أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما ولي الله العظيم اللعن على عباده اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث اباحه رو زود تمومش بکنیم خدمتتون، که دلیلایی که براش ذکر کردن. وجه هفتمش رو رسیدیم. وجه هفتم، تقیید اطلاق ادله وجوب ساتر به ساتر مباح. یعنی این ادله وجوب ساتر اطلاق داشت، شامل هم ساتر مباح میشد هم ساتر غیر مباح. اینو میخوان اطلاق رو تقیید بکنن. میگیم به چه دلیل تقیید میکنین؟ میگن فعلیت حرمت ساتر مغصوب حرمت داره دیگه. شما ساتر مغصوب رو استفاده کنید، حرمت داره. فعلیت حرمتش منع میکنه از اینکه شما عمد بکنید به صلات با ساتر مغصوب. یعنی صلات مقید به ساتر مغصوب دیگه نمیتونید شما عمد بش بکنید. اگر تصرف در لباس مغصوب حرمت داره، شارع نمیگه نماز تو با لباس مغصوب بخون. نماز مقید به ثوب مغصوب رو مسلم نمیاد بگه. پس از اون بعد چیو میگه؟ نماز مقید به ثوب مباح رو میاد میگه. چون نماز ثوب میشه دو جور تقیید میخوره، دو قسم میشه. یکی میشه صلات با لباس ساتر مغصوب، صلات با لباس ساتر مقید به قید مباح. پس دو تا قید پیدا میکنه. این قید دوم که ساتر مغصوب بوده باشه، ایشون میفهمن اینجور در نمیاد با نهی شارع از تصرف در ساتر مغصوب. پس معنا نداره که شارع بیاد بگه نماز را بخوان با لباس غصبی. این معنا نداره. وقتی این معنا نداشت، اینا اومدن گفتن پس شارع گفته نماز را بخوان با لباس مباح. اینجوری استدلال کردن. این خلاصه استدلالشون به این برگشت میکرده. به یه عبارت اخرایی که آقای خویی هم اینجور تشریح کردن استدلال اینا رو، این تقریبی که عرض کردم آقای حکیم اینجور میگن. آقای خویی میگن که تو شرط مقارن عرف وقتی که میبینه دلیل نهی زمیمه شد به اون دلیل امر، از انضمام این دوتا اینجوری میفهمه. وقتی نهی شده از تصرف در لباس خاص، متفاهم عرفی اینه که اطلاق امر به صلات با ثوب و لباس مقید شده به اون قسم مباح ساتر. فقط با اون قسم ساتر مباح شما باید نماز بخونید، نه با اون یکی قسم. میفهمن متفاهم عرفی اینه. یه مقدار ملایم تر میکنن بیان رو به عنوان متفاهم عرفی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که باید نماز رو با لباس مباح بخونید. پس شرطیت اباحه ثابت میشه. یعنی نماز مقید شد به لباس مباح دیگه. نماز مقید شد با این اساس به لباس مباح. یعنی اطلاقش رو شما تقلید زدی. ادله ساتر رو با این اساس شما تقلید زدی بر اساس متفاهم عرفی. تقریرش میشه متفاهم عرفی، اینه که شارع اون اطلاق رو تقلید زده. متفاهم عرفی اینه. ولو لسان دلیل نهی لسان تقلید ادله صلات نبود، ادله شرطیت ساتر نبود، لسانش لسان تقیید ادله شرطیت ساتر نبود، یه دلیل کاملا مستقلی بود. گفت تصرف در مال مغصوب نکن. لسان ناظر به تقیید اونجا نبود، اما اینا میگن متفاهم عرفی اینه که تقیید زده میشه. چون تقیید لازم نیستش که لسان ناظر باشه، صرف اینکه کمچی دلیل وارد شده خودش میشه تقیید. این حرفی که اینها زدن، آقای حکیم این حرفو قبول نداره، آقای خویی هم همینجور. بیان آقای حکیم اینه، اینشون آقای حکیم مثلا از باب اون مسئله جواز تقرب به ملاک میاد جلو. ایشون میگه امر فعلی به نماز مقید به ساتر مغصوب ما نداریم. امر فعلی فرض کنید نداریم، اما این ضرر نمیزنه که شما تقرب داشته باشی به خاطر اینکه ارزن بزرگ خود نماز. تقرب به ملاکش که هست، اصل تقرب به ملاک و امکان تقرب به خود همون ملاک ممکنه، ولو امرم بهش نداشته باشیم. ملاک قرب که توش هست. ببینید، این همون نکته که میگم. حالا بیان ایشون خیلی سقیل تره، اما بیان مرحوم اصفهانی خیلی سلیس‌تر بود تو این قضیه. امر عرضم به حضورتون شده به صلات با ساتر. صلات با ساتر خود این صلات ملاک داشته، ملاک تقرب رو داشته. یه قسمش چون مغضوب شده دیگه امر فعلی نداره، اما خود صلات که اون ملاک قربو داره. ببینید، این همش برمیگرده به اینکه مرحوم آقای حکیم از این جملهش استفاده میشه. اون قاعده امتناع تقرب به موعد رو قبول نداره. میگه تقرب در خود صلاته. حالا اون قسمی که شما صلات و با خصوص لباس قصبی اگر بخوای بخونی امر فعلی نداره، چون حرمت داره، اون حرمت سر جای خودش، اون مالی یه چیز دیگه است، مال تصرف شما تو مقصوبه خود صلاتتون که تقرب داره، ملاک تقرب داره، ولو امر فعلی هم که نداشته باشه شما صلات رو بخونید با ساتر غیر مباح و قصبی، خود صلاتتون ملاک تقرب داره. ببینید این ملاک تقرب در خود صلات فی نفسه موجوده. ببینید این همونه که مرحوم اصفهانی قاعده ی امتناع تقرب و موعد رو قبول نداریم. ما امتناع تقرب داریم، تقرب از حیث مقربیت خود صلات سر جای خودش هست. یک جهت دومی زمینه شده که این نماز رو اگه با این لباس قصبی بخونید، اون خصوص لباس قصبی مورد نهی شارع و مبغوض شارع خود صلات که از قربیتش که نمیفته، یه چیز دیگه ای زمینه میشه. یعنی جهت قربیت در همون حرکات صلاتی شما هست که یه حرکتی که ذاتاً گفتید عبادته، ذاتن عبادته، از اون عبادت ذاتیش که سلب نمیشه، خودتون تعبیر میکردید گفتید ذاتن عبادته، پس ملاک تقرب توش هست. حالا شما یه زمیمه بهش آوردید که اون زمیمه مبغوزه، مبغوز بودن زمیمه ضرر به ذاتیت عبادت در عبادیت صلات نمیزنه، ولو بگید امر فعلیشو ساقط میکنه، شعار دیگه نمیاد مقید بکنه این رو به اون مورد، یا حتی اصلا در موردی که شما نماز رو با ساتر مباح بخونید شاره چیه؟ ورداره اون امر فعلی خودش رو، بگه من امر فعلی توی این مورد نمی کنم، امر فعلی نکردم، اون ملاک تقرب توش هست. وقتی ملاک تقرب توش بوده باشه عبادت میشه چی؟ عبادت میشه صحیح. خب حالا ببینید چی میشه این قضیه با این قضیه. اونا چی میخواستن ثابت کنن؟ سلام علیکم. اونا چی میخواستن ثابت کنن؟ اونا میخواستن بگن نماز شما با ساتر غصبی باطل، پس بنابراین اباحه شرطه. ایشون فهمت اینو دیگه نمیتونید ثابت کنید.
ایشون الان دارن میگه امرش میفته، وقتی امرش میفته اصلا مأمورون به این نیست که ثابت بشه.
باشه ببینید، نه میدونم، ببینید در خود صلات که امر شده که خصوصیتش باشه. ببینید
مرحوم آقای حبیبی هم به جامعه شده، هم به جامعه صلات با ساتر، هم به جامعه است دیگه.
درسته،
الان امر به جامعه نیست، ملاک هست ولی امر فعلی نیست، پس من اصلا مأمورم به الان ندارم چی رو ثابت کنم.
نه ببینید، تعبیری که ایشون میخواد بیاد بگه مسئله شرطیته. ایشون میخواد بگه ولو امر فعلی هم ثابت شده باشه، امر فعلی ثابت شده، اما شما در مسئله شرطیت، شرطیت برای امر که نبود که، شرطیت برای خود صلات بود. شرطیت سطر یه شرطی بود که شما این واجب رو که میخواید انجام بدید، شرط در واجب بود، رفته به خود وجوب و امر نداشت. میگن اون شرطیت رو دیگه نمیتونید مقیدش بکنید، چون شما میخواستید مانع درست بکنید سر اون اطلاقه، اون اطلاقه سر جای خودش است. ببینید اون اطلاقه رو شما نمیتونید تعدید بزنید، چون دست نسبت به وجوب که وجوب رفته بود خود صلات، پس وجوب رو خود صلات رفته. تو خود حقیقت صلات که واجبه، ما شرطی ادله‌ای هم داشتیم که اطلاق داشت نسبت به ساتر، ادله‌مون هم اطلاق داشت، شما اینو می‌خواستید وجه رو درست بکنید برای اینکه چیه؟ بخواید اطلاق رو بگیرید. این از این جهت میگه این وجه شما تمام نیست. حالا این حرف آقای حکیم به قول شما یک حزازتی داره، اما به هر حال ایشون می‌خواد بگه اطلاق تعقید نمیشه اینجوری. آقای حکیم می‌خواد بگه اینجوری اطلاق تعقید نمیشه. آقای خویی تعبیرشون یه مقدار واضح‌تره. ایشون تعبیرشون اینه، میفهمن اونی که از نصوص ما استفاده کردیم تستر حاصل از لباسه، تو شخص آری نبوده باشه، پس این لباس پوشیدن مقدمه تحصیل اون شرطه. لباس پوشیدن اگر نهی بخوره ربطی به اون شرطه نداره، شرط تستر شماست، لباس خودش مقدمه حصول اون شرطه. الان اون چی که ما برای به عنوان محصل شرط داریم میاریم، این مورد موردیه که حرامه، اما همون اسم اصلی انضمام حرام که خدمتتون توضیح دادم، این جلو اون اطلاق ادله تستر رو نمیگیره. تستر در تمام اجزای صلات شرطیتش هست، اطلاقش هم بوده، اطلاقش تعقید نمیخوره. شما اومدید این تستر رو به یک لباس قصبی انجام دادید، این کار شما اشتباه بوده، اما خود اطلاق ادله اون سر جای خودش هست، تعقید نمیخوره. این حرفی که آقای خویی مقابل این قول میزنه. بله احسن، بله احسن، اینم بیان خیلی خوبیه که فرمودید. اونی که شما مانی یک حرمت تکلیفی شما اومدید ذکر کردید، ربطی به اون تستری که یک امریه که شرطیت در خود صلات پیدا کرده نداره، یک امر وضعیه، ادلهش اطلاق داره در شرطیتش. و بعد یه حرمت تکلیفی رفته روی خصوص قید لباس، اصلا کاری به اون موضوع تستر نداشته، به خود نحوه لباس که لباسی که شما الان پوشیده مرسوبه، ادله رو که تاکید نمیاد بزنه که. پس بنابراین ما نمیتونیم اون ادله شرطیت رو یک دلیل تقلیدی براش پیدا کنیم که مقید شده. ما اون یه تستره، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که حالا میخوام بگم حتی تستر، خود تسترش یه امر عبادی لعل نیست، چون شرط داخل در حقیقت صلات نیست، جز امور عبادی نیستش که مثلا نهیم به عبادیتش لطبه بزنه. صلات امر عبادیه، تستر یه شرطیه که اینو خیلی این نکته مهمه، ولی اون بزرگوارا هم نفهمیدن. تستر خودش یک شرط عبادی نیست، مثل اینکه مثلا هم میگیم توی واجبات بعضی توسلی هم بعضی تعبدی هم، خود صلات یک امر تعبدیه، این شرطی جزء صلات که نیستش که، یک شرطی خارج از صلات، خارج از حقیقت خود صلاته، یک امر توسلیه. این رو شما باید در ذهن فرد مباح انجام بدید تکلیفاً، اما وضعاً تستر در صلات کافیه. شما نباید آریان نماز بخونید، آریان نماز خوندن او درست نیست، او باعث میشه که این صلات شما جنبه تعبدی پیدا دیگه نکنه. اما اگر شرطشه، شرط برای این صلاته، اما حالا اگر تستر محقق شد، اون لباس قصری بود، ضرره به اون مسئله نمیزده، شو صلات با تستر انجام شده، یعنی اون امر وضعیش به قول شما درست انجام شده، امر وضعی. حالا شما اومدی توی مصداق حرام انجام دادی، یه گناهی کردی، گناهی کاری به اون مسئله ثواب نداره، اون سر جا خودشه، اون اشتباه هم سر جا خودشه. وجه سامن، در وجه سامن میخوان بگن از اول اطلاقی ندارد، اصلا از اول اطلاق ندارد. چرا؟ ادعای اجمال کردن، گفتن چون ادله وجوب صحت اجمال داره، هیچ اجمالی نداره با ظاهرا، اما خب ادعای اجمال کردن دیگه. بعدم گفتن ادعای اجمال کردن، بعدم گفتن خلاص چون مجمل شد ما احتیاط میکنیم. ایشون فهمن که اولا اجمالی نداره، ادله وجوب صحت اجمال نداشت، اصلا صحبت قید به اصطلاح اباحه یا غیر اباحه نشده بود که شما بفرمایید اجمال از لفظی، که لفظ مبینه که شما میخواهید تقیید ثابت کنید با این وجوب، تقیید ثابت نمیشه. اما دلیل لفظی ما که اجمال نداشتش که، ما تو دلیل لفظی ما که ذکر یه جمله کلمه ای ذکر نشده بود که کلمه مجمل باشه، در دلیل لفظی ما کلمه ای مجملی ذکر نشده بود که بگیم دلیل ما مجمل است.
دلیل هفتم اطلاق داره.
بله احسن، خود اینا هم گفتن اطلاق داره، ادله وجوب تستر شرطیت صادر در صلات اطلاق داشت، هیچ اشکالی هم نداشت، اجمالی نداشت. این نمر کلام که شما به بعض وجوه عقلیه یا وجوه دیگه‌ای میخواد اینو تقلیدش بزنید، نشد تقلید بزنید.
شما اگه اطلاق ثابت نشه، اصلا متکلم در مقام بیان
نشه، مشکلی هم
با واه نبوده، یعنی گوش ثابت نمیشه،
نمیشه که
معصوم اگر گفتم مثلا
نمیشه
که اصلا تو مقام این نبوده، سوال راوی که این نبوده که بپوشون که مثلا مرتکز عرفی همین بوده،
میدونم وقت در مقام بیان تستر بوده دیگه،
تستر
اون یه هم بحث اطلاق داره تو تسترش، که شما اونو بهتون فهمیده که بپوشون. ببینید ادله
الان در مقام بیان اباحه و قصد بودن اصلا نیستن، خب پوشوندن بر این بر بپوشون یه حکم باشه، اما در مقام بیان
این وقتی که یک ببین اگر بگیم ببین اگر اینو
ما
اگر ببین اگر اینو ما اومدیم گفتیم که شارع وقتی که یک شرطی میاد بگه در مقام بیان افراد اون شرط نبوده باشه، خیلی کارمون به هم میخوره. شارع وقتی این شرطو داره بیان میکنه، یه
شک جدی هست، اونجا واقعا جا زن غالب هست، اونجا شک جدیه که اصلا اگه سوال میکردن معصوم واقعا اطلاق بیان میدن، حالا سوال نکرد،
خب میدونم میدونم. بعد تو جاهای دیگه چی؟ یعنی تو ببینید تو این مورد شما دارید به خاطر خصوصیت مورد دارید به این اطلاق ضربه میزنید، درست؟ حالا من میگم تو جاهای دیگه‌ای که شارع اومده شرط رو بیان کرده، اطلاق نسبت به افراد شرط میگیرید یا نمیگیرید؟
جایی که اینقدر شبهه جدی باشه،
خب این که شبهه جدی، اگه اینقدر جدی بود از تعقیب می‌زدن دیگه، یعنی اگر مرادشون نبود. ببینید چطور شما جاهای دیگه که شرط بیان میشه همه جاها میگید اطلاق داره، یه دفعه تو اینجا که شما شبهه جدی تو فرد دارید میگید اطلاق نداره، نمیشه. میدونم نه اطلاق امر لفظی، اطلاق لفظیه. ببینید اطلاق یک جزء به سامه بحث لفظیه ماست، یعنی اطلاق کلام شارع جزء لفظشه، یعنی جزء قیود لفظی حساب میشه. شارع وقتی که اومد این جمله رو فرمود، چطور تو تمام موارد که شرط رو میگیم، میگیم نظر به افراد داره، نظر به افرادش داره، اطلاق افراد
میدونم میدونم
ببینید یه دفعه تو اینجا که اینقدر مهم شد، شارع تو مقام بیان نبود، یکی برعکسی که اتفاقا اینجا اگر خیلی مهمه شعاره بعد در مقام بیان بود قیدو میزد.
شاید ارتکاز اصلا این بوده، نیازی
نمیدیده. نمیدونم. شاید ببینید، شایدش که حل نمیکنه قضیه رو. ببینید شارع وقتی که دل شرط رو بیان میکنه، مثل جاهای دیگه، شما جاهای دیگه هم میگید در مقام بیان افراد اون شرطش هست، یعنی وقتی که مقیدش میکنید تو موارد دیگه اطلاقش رو شما بهش تمسک میکنید، تو اینجا هم باید تمسک کنید. ببینید اگر اهمیت حالا این فرمایش دومتون خوبه، اون باز بهت اون که بگیم که اصلا شارع در مقام بیان نیست تو این حیث، خیلی شبه میشه. چرا بعد مقام بیان نبود؟
مگه شارع ما بگو نون فقط اینکه بعد لازمه به ما بگید نونت حلال باشه؟ لازمه بگه این ما اصلا میگه ما اطلاق رو نون بخور حرومه؟
نه ببینید اینجا که مسئله ای که شارع وقتی گفته نون بخور، اینو شما مسلم میدونید از ادله شرعیه دیگه که شارع گفته که این نون نونه حلال باشه، این مسلم.
نه
مسئله اینجا اینه که شارع گفته نماز بخون، نگفته نون بخور، بعد گفته نون حرام نخور. ببینید این عین همین حرفی که تو جواب قبلی،
نه نه تو احکام بپوشون
میدونم. ببینید الان تو بحث قبلی چی گفتیم؟ گفتیم این حکم وضعی شرطیت در صلات نیومده به شما بگه، این تو بحث قبلی هم گفتیم، مثل این که اومد مستشکل اومد گفتش که شارع گفته که نه از حرامه، یعنی گفته ابطال بکن نمازت رو، بعد اونجا هم بگه ابطال نکن. ببینید اینو با هم تناقض میشه اینجوری. بعد اگر دلیل ما لسانش رو عوض بکنیم به تناقض برمیگرده، اما لسان خود دلیل رو باید بگیریم. شارع نگفته ابطال بکن، شارع که نگفته با این نماز بخون، شارع گفته نماز رو بخون با ساته، تصدر کن. تصدر هم یه قیدی است که چیه؟
قید ما اطلاق داره بگیم. شارع گفته تصدر کن، تصدر کن اطلاقش الان نسبت به چیز نمیگیره، مطلب نیست حتی نسبت به لباس محسوب.
ببینید شارع، ببینید تو موارد دیگه که گفته که این رو شما این عبادت رو انجام بده، شرطی توش گذاشته، شما ناظر به افرادش میدونستید تمام افراد، دلیل تغییر باید بیارید که تو امر وضعی هم تقدید زده. ببینید دلیل بعد بذاریم که تو امر وضعی هم تقدید زده، گفته حرامه، گفته باطله، اینو شرطش نکرده، اون دلیل تقدید رو ما میخوایم پیدا کنیم. ببینید شارع امر وضعیشو شرط کرده تو حین صلات، دلیل بر تقدید بعد پیدا بکنیم، یعنی اطلاق شما میگیم تو. ببینید چطور تو موارد دیگه شرط در مقام بیان هست، الا اینکه شما اگر بیاید ثابت بکنید که این ارتکاز قطعی بوده، یعنی یک تقییدی اومدید ثابت کردید که ارتکاز قطعی بوده، بعد بگید این ارتکاز قطعی میشه مقید اطلاق. نه سبسر اینه، اطلاق از اول نیست یه حرفه، ما دلیل ارتکازی بر تقیید داریم یه حرف دیگه ایه. شما الان حرفی که میزنید به این برمیگرده، حرف خوبیه، منتها اینو بعد ثابت کنید که دلیل ارتکازی بر تقیید دارید، اطلاق انکار نکنید. الان اینجا مستشکل داره، اصل اطلاق انکار میکنه، درست؟ اطلاقی که تو بقیه جاها اطلاق داشت، تو اینجا بگیم اطلاق نداره این نمیشه، پس اطلاقو داره. حالا ما قبول میکنیم اگر واقعا دلیل ارتکازی با تعدید بوده باشه، ما قبول میکنیم، فقط اقامش کنید، ما دنبال اقامه یه همچی دلیل ارتکازی با تعدیدی. ببینید ما دنبالیم، اما اینجا الان مستشکل داره چی میگه؟ میگه اصلا در مقام بیان اطلاق نیست. آخه هم به خود شما مهمترم شد، چرا در مقام بیانش نباشه؟ باید در مقام بیانش باشه. ببینید اینی که عرض میکنم خدمت شما، باید در مقام بیان اطلاق باشد، ولیکن تقییدش هم بگیم ثابت شده چی ارتکازیه. اگه کسی بتونه اینو برای ما ثابت کنه قبول میکنیم، میگیم ابای شرط در صلات
شک کردی ظاهرا بکنه صلات رو بیان جاری میکنه.
بله الان اگر شک کردیم در این که این ارتکاز ثابت شده یا نه، مجبوریم صلات اطلاق تمسک کنیم، چون اطلاقو نمیتونید بگید نیست. ببینید الان حالا باز بحث اصل دلیل روش فکر کنید، ببینید میتونید چیزی دلیلی به این عنوان بیارید یا نه. این مستدل الان داره میگه اطلاق اصلا نیست، میگه خلاف قاعده. چطور در تمام موارد مثل این تا یه چیزی رو شرط میکردید میگفتید اطلاق داره، تو موارد مشکوک هم به اطلاق تمسک میکردید، تو این مورد میگید اطلاق نداره، این مورد هم بعد بگید اطلاق داره، تقییدش ثابته. اگه تقیید ثابت کنید ما قبول میکنیم، به یک وجهی ثابت کنید، یا بگید شرط ارتکازیه، یا به یک وجه عقلی مورد پسند ثابتش بکنید، یه چیزی که قطعی بشه که شارع دلیل بر تقیید زده. الان اینایی دارن زور میزنن همینو میگن که یک دلیل بر تقیید پیدا بکنن، پیدا نشده فعلا. بچه آخرش دیگه عرضم بزرگ انصراف، اگه وقت دارین من یه دقیقه بگم فقط. ببینید بچه آخرم انصرافه، یعنی میگم اطلاق قبول داریم اما انصراف پیدا کرده. انصرافم بعد اگر واقعا بوده باشه خوبه، متا دلیل میخواد. ببینید اینم دوباره مثل همین میگم، تقلید دلیل میخواد، انصرافم دلیل میخواد، انصراف به ساتر مباه دلیل میخواد، یه همچی دلیلی ظاهرا ثابت نشد حالا باز فردا جمع مطلب رو عرض کنم. سلام علیکم. آه.
لسان دلیل این باشه که